ساعت 23. شب شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. روسیه پیشنهاد کرد برای کاهش تنش‌ها با آمریکا دو طرف گفتگوهای هسته‌ای را آغاز کند. وکیل پژمان جمشیدی از بازگشت او به ایران خبر داد. مهسا بهشتی وزنه بردار تیم ملی زنان برای ایران یک طلا و دو برنز گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش آماده است برای کاهش تنش‌ها با آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای وارد مذاکره شود. روسیه طی هفته‌های اخیر جنگ افزار دارای پیشرانه هسته‌ای و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خود را آزمایش کرده است. مسکو در این حال اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انجام مخفیانه یک انفجار هسته‌ای را تکذیب کرده است. آقای ترامپ به تازگی در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از دستور خود به وزارت دفاع جهت از سرگیری آزمایشگاه هسته‌ای خبر داد. رئیس جمهور آمریکا افزوده بود که به دلیل آزمایش دیگر کشورها، ایالات متحده بیدرنگ در سطحی برابر آزمایش جنگ افزارهای هسته‌ای خود را آغاز می‌کند. آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده 33 سال پیش انجام شد. وکیل پژمان جمشیدی، فوتبالیست پیشین و بازیگر سینما و تلویزیون ایران، به اعتماد آنلاین گفته است که موکلش به کشور بازگشته است. خواهر آقای جمشیدی 8 آبان ماه در یک استوری اینستاگرامی سفر او به کانادا را تایید کرده و نوشته بود که او قرار است چند روزی در کانادا و نزد خانواده‌اش بماند. پیشتر برخی رسانه‌ها به نقل از نزدیکان آقای جمشیدی اعلام کردند که او پس از مطرح شدن نامش به عنوان متهم یک پرونده تجاوز از ایران خارج شده و به ترکیه رفته است. روزنامه هم‌میهن در شماره 6 آبان خود به نقل از زنی جوان که از پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز شکایت کرده بود، ادعاهایی را علیه او مطرح کرده بود. ساعتی بعد آقای جمشیدی این اتهام‌ها را ساختگی و کذب خواند. سخنگوی قوه قضاییه هم گفته بود که او در 30 مهر ماه بازداشت و 3 روز بعد آزاد شده است. خبر بازداشت و سپس آزادی پژمان جمشیدی و خروج او از ایران در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته است. مهسا بهشتی وزنه‌بردار تیم ملی زنان ایران در رقابت‌های دسته 86 کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی موفق شد 1 مدال طلا و 2 مدال برنز کسب کند. به گزارش ایسنا، مهسا بهشتی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 104 کیلوگرمی به مدال برنز رسید. در حرکت دو ضرب هم با رکورد 134 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد و در مجموع با رکورد 238 کیلوگرم مدال برنز دیگر را از آن خود کرد. محمد تقی نقدعلی، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کلید خوردن استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد. این نماینده مجلس در خصوص محورهای استیضاح عباس صالحی گفت آشفتگی و رها بودن تولیدات محصولات سینمایی، انداختن توپ در زمین صدا و سیما و ساترا از سوی وزیر ارشاد از جمله این موارد است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، عصر سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس ضمن اشاره به ضرورت کنار گذاشتن اختلافات گفت در زمان جنگ 12 روزه نگرانی او این بود که اگر اتفاقی برای علی خامنه‌ای می‌افتاد، همه با هم دعوا می‌کردند و لازم نبود اسرائیل بیاید.
ما در زمانی که جنگ بود، بنده هیچ ترسی از این که چه اتفاقی بیفته نداشتم، ولی از این واهمه داشتم خدای نکرده یه اتفاقی برای رهبری رخ بده، اون وقت ما با همدیگه دعوا میکنیم، اصلا لازم نیست اسرائیل بیاد.
پزشکیان که درباره جمع‌بندی گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه 7 توسعه سخن میگفت، از جمله عامل تورم را خود دولت و مجلس دانست، زیرا به گفته او بودجه با کسری تنظیم میشود و این کسری برای مردم تورم ایجاد میکند. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل مهم تورم‌زا در ایران فساد مالی سازمان یافته در کشور است. و اما سقوط فاجعه بار یک بانک در ایران شکلگیری یک ثروت افسانه‌ای در بریتانیا را در پی داشته. بنیانگذار بانک آینده که در 3 ماه پایانی فعالیتش روزانه بیش از 414 میلیون تومان زیان به اقتصاد ایران تحمیل کرد و به تنهایی مسئول 7% افزایش تورم در کشور بود، به گزارش روزنامه تایمز لندن ارزش املاک و دارایی‌هایش 142 میلیون پوند میرسد. مهداد میردامادی گزارش میدهد.
بانک آینده و ضررهای اقتصادی آن به نظام مالی و پولی کشور
پیامدهای بسیار گسترده‌ای داشته است. آخرین واکنش دستگاه قضایی به انحلال بانک آینده دستور رئیس این قوه به دادستان کل است که از او می‌خواهد بر روند انحلال و انتقال سپرده‌ها نظارت داشته باشد تا این روند الگویی برای برخورد با مؤسساتی از این دست باشد. غلامحسین محسنی اژه‌ای:
دادستان محترم کل کشور در این فرایندی که برای گزیر بانک آینده پیش بینی شد هم با دقت هم با سرعت انجام بشه. این کار اگر به خوبی و به زودی انجام بشه میتونه برای یکی از مسائلی که در خصوص مسائل اقتصاد داریم و بانک ها داریم و ناترازی ها میتونه الگو و نمونه خوبی باشه.
در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور فرایندی رسمی و مرحله بندی شده برای برخورد با مؤسسات اعتباری ناسالم تعریف شده است که فرایند گزیر نامیده می شود. مصطفی حبیب‌الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم می‌گوید بانک آینده نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و زیان انباشته آن 550 هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک آینده که حالا بحث گزیرش مطرح شد، آخرین وضعیتش رو فقط اعداد و ارقامش رو مرور بکنیم. 450 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت. زیان انباشتش 550 همت تقریبا. تسهیلاتی که داده بود تقریبا 85% تسهیلاتش به اشخاص مرتبط خودش بود. هیچ قاعده نظارتی رو رعایت نکرده بود. یعنی یه بانکی که حدود 1.6% از کل دارایی‌های شبکه بانکی رو داشت، نزدیک 40% از سهم اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی متعلق شده و به این بانک.
اما داستان بانک آینده تنها روایت ورشکستگی یک مؤسسه مالی نیست، بلکه نمونه بارز از فساد اقتصادی در مقیاسی است که مستقیما بر زندگی شهروندان عادی ایران تأثیر گذاشته است. این بانک به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های شخصی بنیانگذارش تبدیل شد. حدود 80% از سرمایه بانک که از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌شد، مستقیماً برای ساخت پروژه عظیم ایران مال، بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه، هزینه شد. این بانک با خلق نقدینگی بدون پشتوانه در حال ساختن امپراتوری دیگری بود. امپراتوری کاخ‌های خالی در قلب لندن. به نوشته روزنامه تایمز لندن، ارزش کل املاک شناسایی شده علی انصاری در این شهر به 142 میلیون پوند میرسد. این دارایی‌ها در گرانترین مناطق لندن پراکنده‌اند. به گزارش این روزنامه، به تازگی نیز خرید یک عمارت مجزای 33 میلیون و 700 هزار پوندی توسط بازرسان کشف شد. علاوه بر اینها، دو آپارتمان لوکس در نزدیکی کاخ کنزینگتون به ارزش مجموعاً نزدیک به 36 میلیون پوند نیز در مالکیت اوست. املاک علی انصاری توسط شرکتی که در جزیره آیل آو من بریتانیا با نام بیرچ ونچرز لیمیتد به ثبت رسیده خریداری شده است و از آنجایی که علی انصاری صاحب این شرکت با گذرنامه قبرسی نام خود را ثبت کرده بود، سوء ظنی را بر نینگیخت. دولت بریتانیا در تاریخ 8 آبان ماه علی انصاری را تحریم کرد. دلایل رسمی اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا عبارت بودند از فساد مالی و تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی کامل دارایی‌های او در بریتانیا و ممنوعیت سفر به این کشور می‌شود و عملاً دسترسی او را به املاکش قطع کرده است. از مهرداد میردامادی می‌شنیدید. وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای باری مدل 330 بعد از برخاستن از جمهوری آذربایجان در خاک گرجستان سقوط کرده. این هواپیما حامل 20 سرنشین بود. در حالی که عملیات گروه‌های امدادی ادامه دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به دلیل جان باختن کسانی که آقای اردوغان شهید خواند، تسلیت گفت. هنوز هیچ یک از مقام‌های ترکیه یا گرجستان درباره دلیل سقوط این هواپیما اطلاعاتی ارائه نکردند. وزارت دفاع ترکیه می‌گوید در حال همکاری با مقام‌های گرجستان برای انجام تحقیقات و اجرای عملیات امداد و نجات است. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می‌کنم که اگر بیدار هستید همچنان همراه ما بمانید.